iranseda.ir.
سبک اقتصادی و فرهنگی زندگی، از خودتحریمی در اقتصاد معتاد به نفت تا عزم ملی و مدیریت جهادی در اقتصاد مقاومتی و فرهنگ کارآفرینی، به روایت دکتر محمد حسن قدیری عبیانه. تولید شده در پایگاه کتاب گویای ایران صدا.
قسمت دوم.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم. بنده دکتر محمد حسن قدیری عبیانه هستم، نویسنده کتاب سبک اقتصادی و فرهنگی زندگی. فصل اول راجع به توطئه‌های خارجی بود علیه کشورمون، بالا کشورهای اسلامی و نفتخیز و جهان سوم. فصل دوم اسمشو گذاشتم توهم نفتی. فصل بسیار مهمی است، موضوع بسیار اساسی است که امیدوارم تو این برنامه بتونم اون رو باز کنم و شهر بدم. خب، ایران عضو مهم اوپک. اوپک سازمانی است که کشورهای نفتخیز دور هم جمع شدن تا میزان صادرات رو محدود کنن تا قیمت نفت پایین نیاد و به نفع کشورها باشه. به خاطر همین هم هست که کشورهای مصرف کننده نفت اصولاً با اوپک مخالفن. خب، این درآمدها کجا میره؟ تأثیر افزایش درآمد نفتی بر کشورمون چیه؟ بر زندگی و معیشت مردم چیه؟ چرا کشورهای فاقد درآمدهای نفتی پیشرفت بیشتری داشته و دارن؟ مثلا کره جنوبی. چرا با وجود چنین درآمدی باید شاهد مشکلاتی در زمینه معیشت، مسکن، اشتغال، درمان، ازدواج، رفاه و تفریح باشیم؟ این مشکلات رو ما داریم دیگه، نمیتونیم منکرش بشیم. برای پاسخ به این پرسش ها مثلا بگیم آقا، درآمدهای نفتی تو ما، کشورمون کشور وسیع است. از نظر وسعت ایران بزرگتر است از مجموع وسعت کشورهای انگلستان، فرانسه، آلمان، ایتالیا و اسپانیا، و طبیعتاً منابع زیادی هم داریم. دولت درآمدهای دیگه هم داره، مثل مالیات، گمرک، عوارض، جریمه ها. خب با این پولا چه کردیم؟ حالا من سعی میکنم اینجا بحث نفت رو مطرح کنم. رضا گفتم توهم نفتی، البته اشاره به بقیه درآمدها هم خواهم کرد. این درآمدها چقدره؟ هر سال این درآمدها تو بودجه پیش بینی میشه. ما پیش بینی میکنیم سال آینده اینقدر درآمد داشته باشیم، که حالا تو این پیش بینیش هم باز پیش بینی دیگه، ممکنه محقق نشه، ممکنه بیش از پیش بینی محقق بشه. بعد که مجموع درآمدهای دولت تو بودجه، تنظیم بودجه مشخص شد، پیش بینی شد، حالا میگیم این اگر محقق شد ما چطوری باید اینو تقسیمش کنیم به بخش‌های مختلف کشور. بنابراین هر ساله تو بودجه اون پیشبینی درآمد نفت ذکر میشه. این هم اتفاقا از اون مواردی است که وقتی رئیس جمهور میره مجلس بودجه رو ارائه بده، خب بودجه یه کتاب چند صد صفحه‌ایه. اما یکی از چیزایی که حتما بهش اشاره میشه اینه که ما پیشبینی کردیم چند بشکه در روز نفت بفروشیم، نفت رو چند دلار بفروشیم و مجموع درآمد نفت ما پیشبینی میکنیم چقدر باشه. ارقامش هم سوپر نجومیه، خیلی ارقام درشته. مردم هم با این ارقام سر و کار ندارن، فقط میدونن خیلی زیاده. اونقدر هست که اگر درست مدیریت بشه میشه باهاش نیازهای مملکت رو و نیازهای مردم از قبیل مسکن، معیشت، اشتغال، درمان، رفاه تأمین کرد. پس چرا تأمین نمیشه؟ چرا 4-5 سال هم از پیروزی انقلاب گذشته و میبینیم مشکلات، حتی مشکلات افزایش هم پیدا کرده. چرا این اتفاق میفته؟ خب ما برای اینکه این رو مشخص کنیم باید بگیم این درآمدات چقدر هست. مردم یه ذهنیت‌هایی راجع به درآمدهای کشور دارن. من خودم مرتب جلسات دارم برای اساتید، دانشجویان، حوزوی‌ها و اقشار مختلف مردم و یه سوال ازشون می‌پرسم. میگم فکر می‌کنی این درآمد چقدره؟ ممکنه اون رقم نجومی رو بدونن. معمولاً هم نمی‌دونن. میگن خیلیه. اینقدر هست که نیازهای ما برآورده میشه. معمولاً سوال می‌کنم. میگم فرض کنید برای اینکه ببینم ذهنیت مخاطبین چیه، از شما هم این سوال میکنم، شما هم لطفاً جواب بدید. اگر اوج درآمد نفت قبل از تحریم همش مساوی بین مردم تقسیم بشه، مثلا چیز غیر ممکنه، یعنی دولت نه حقوق بده، نه به نظامیا کمک کنه، نه بیمارستان، نه آموزش پرورش، نه دانشگاه، نه کارمنداش، بگی آقا من همه درآمد نفتو میدم به خود مردم مستقیم هر چقدر بود، نه یک ریالشو خرج میکنم نه یک ریالش اختلاس میشه. فکر میکنید که اگر این اتفاق بیفته تصورتون و ذهنیتتون رو به ازای هر ایرانی مایه چقدر میشه؟ حالا من جاهای مختلف مطرح میکنم دیگه، کم کمش 10 میلیون گفتم، 5 میلیون، 100 میلیون، 500 میلیون، گاهی 1 میلیارد. شما چی فکر میکنید؟ اوج درآمد نفت قبل از تحریم همش مساوی تقسیم بشه، نه خرج کاری بشود، نه یک ریالش اختلاس بشه. دولت بگه شما از من توقع دارید من نیازهای شما از قبیل مسکن، معیشت، اشتغال، درمان، رفاه تامین بکنم، میدم به خودتون، خودتون باشین این کارو بکنید. خب یه تصوری تو ذهنتون باشه تا من قسمت دومشو بهتون بگم. حالا باز جواب میخوام ازتون. حالا این دفعه عدد بهتون میگم. سال 96 که بودجه 97 رو تنظیم میکردن، چون هر سال بودجه سال بعد رو پیشبینی میکنن، گفتن ما که 95 برجام رو امضا کردیم، 96 هم کلیه تعهدات ایران رو برای اثبات حسن نیت انجام دادیم، حالا نوبت آمریکاست و نوبت غربی هست، اونم که آدم های نیستن که بزنن زیر قول و تعهدشون. بودجه سال 97 رو بر اساس رفع تحریم بستن، یعنی نفت صادر کنیم مثل قبل از تحریم. رقمی که پیش بینی شده بود برای صادرات نفت و میانات گازی، این دوتا هم توی یه ردیف میارن. میانات گازی هم اون ماده وقتی گاز میاد بیرون یه ماده‌ای هم همراهش میاد، مثل دیگه زودپز هست، وقتی شما درش رو وا می‌کنی فقط بخار نمیاد، یه چند قطره هم باش میاد، اون چند قطره حکم میانات گازی رو داره تو چاهای نفت یا چای گاز. عرضم به حضور شما رقمی که پیش بینی کردن 96 هزار میلیارد تومان بوده. البته محقق نشد چون تحریم ها برداشته نشد. رقم هم از همین ردیف بودجه تو 40 سال گذشتهش بیشتر بوده. یعنی هیچ سالی ما اینقدر پیش بینی نمی کردیم درآمد داشته باشیم، که البته محقق نشد. فرض کنید محقق می شد این 96 هزار میلیارد تومان و همه‌شو مساوی به تقسیم می‌کردن، جمعیت اون زمان هم بود حدود 80 میلیون نفر. حالا بدونید که ضرب تقسیم کنید، من ذهنیت شما رو می‌خوام بدونم، می‌خوام خودتون بدونید ذهنیتتون چیه. اگر این بودجه 96 هزار میلیارد تومان خرج هیچ کاری نمی‌شد، از جمله حقوق کارمند و بازنشسته و غیره و غیره رو نمی‌دادن، همه رو مساوی تقسیم می‌کردن به شرطی که یک ریالش هم اختلاس نشه، هر ماه می‌گفتن بفرمایید این پاکت سهم این ماه شما، فکر میکنید به هر ایرانی ماهی چقدر میرسه؟ یعنی تو این پاکت چقدر پول باشه که خودتون بید باش نیازاتونو برآورده کنید. تو جلسات متعددی که ما داشتیم مخاطبین هر چی گفته بودن قبلا میبرن بالا، اون که گفته 10 میلیون میکنه 50 میلیون، 50 میلیون میکنه 100 میلیون، اما یه ذره تقسیم ساده 96 هزار میلیارد تومان تقسیم بر 85 میلیون نفر میشه نفری سالی 1 میلیون و 200 هزار تومان، تقسیم بر 12 ماه میشه نفری مایی 100 هزار تومان. یعنی هر کی فکر کرد 1 میلیون 10 برابر، 10 میلیون 100 برابر، 100 میلیون 1000 برابر واقعیت. و متاسفانه این تصور غلط تو اذهان مردم هست و فکر میکنن که باش میشه نیازا رو برآورده کرد. با مایی 100 هزار تومان تازه اگه خرج هیچ کاری نشه، حقوقا هم ندن، کدومی که از نیازهای مردم قابل تامین هست؟ در رابطه با درآمدهای نفتی و مقایسش با حقوق ها، حالا خیلی ها میگن حقوق ما کمه، یا دانشجوان این چیزی که برشون هزینه میشه میگن کمه. ببینید مثلا یه دانشجو هزینه سرانه به صلاح دانشگاه دولتی چقدر به ازای هر دانشجو؟ کافیه بودجه کل اون دانشگاه رو تقسیم کنید به تعداد دانشجوان به طور متوسط در میاد که چقدر. یه محاسبه کنیم میبینیم که به اندازه سهم 10-20 نفر از نفت داره هزینه تحصیل این دانشجو میشه. دانشجو اینو نمیدونه. خب دولت این هزینه رو میده، عجیبه کی میده؟ عجیبه صاحبان حق میده. صاحبان حق کیه؟ همه مردم ایران تو منابع نفتی شریکن، فقیر و غنی، شیعه و سنی، تو هر نقطه ایران که هستن. دولت سهم یه عده رو میگیره میده به این دانشجو که درس بخونه. خیلی خوب، ولی هدف چیه؟ هدف اینه که این دانشجو درسشو خوند بعد بیاد به همین مردم خدمت بکنه، در حالی که ما ببینیم بعضی از دانشجو احساس طلبکاری میکنن. اصلا یکی از اشکالاتی که وجود داره تو فرهنگ عمومی کشور این است که بودجه دولت و بودجه مردم نمیدونن، جیب مردم نمیدونن. حقوقی که به کارمند داده میشه عجیب مردم داره داده میشه، مردم دارن حقوق این کارمند رو میدن، ولی کارمند خودش رو حقوق بگیر دولت میدونه نه مردم، در حالی که دولت به واسطه این کار میکنه. هر درآمدی که دولت داره از منابع طبیعی متعلق به همه مردم، همه هم سهم مساوی درش داره. لذا به نظر من باید این برای دانشجو مشخص بشه. الان دانشجوی ما خیلی هاشون فارغ التحصیل میشن احساس طلبکاری میکنن، باید احساس بدهکاری کنن. به کی بدهکارن؟ میگن دولت منت نظره، دولت چیزی نداره از خودش، مال مردمه، سهم مردم رو میگیره به شما میده، به شرطی که خیلی هم خوبه، به شرطی که شما درس خونی فردا بیا کمک کنی وضعیت کشور بهتر بشه، وضعیت مردم بهتر بشه. نه اینکه بگی آقا در مثلا کانادا یا فلان کشور حقوق بیشتری میدن من ویل میکنم میرم. بیخود، باید وایسی و کسانی که خرج تحصیل تو دادن به اونا خدمت بکنیم. هر سال تو بودجه 1401 یعنی دلار به جای 4200 تومن و مثل سالهای قبل 1000 تومن و 900 تومن و اینا 23000 تومن حساب کردن. لذا درآمد نفت ظاهرش بیشتر شده. اون 100000 تومنه شده نفری ماهی 367000 تومن. ماهی 367000 تومن یعنی سالی حدود 4 میلیون تومن. یه قرنش 400 میلیون تومن. حالا یکی از خواستهای مردم مسکنه. حالا شما فرض کنید که دولت این درآمد محقق میشد که نشد، فرض کنید محقق میشد، خرج هیچ کارم نمیشد که نمیشه نشه، همش پس انداز میشد، میشد یه قرنش 400 میلیون تومان. الان اگه میخواستن خونه بخرن تو همین تهران پایین ترین نقطه شهر، یه خونه 40 متری 40 سال ساخت قیمتش چنده؟ بالای 1 میلیارد تومان. حالا میگیم 1 میلیارد تومان، 2.5 قرن باید نفت بفروشیم محقق بشه درآمد، پس انداز بشه، خرج هیچ کار نشه، تو ما بتونیم یه خونه 40 متری بخریم. در حالی که اولا این پول داره خرج میشه، تازه کسری بودجه هم داشتیم، به اندازه کافی محقق نشده. ولی مردم فکر میکنن دولت باید نیاز مسکنشون رو تامین بکنه. اینجا که میرسیم معمولا میگن ما که فقط درآمد نفت نداریم، ما همه درآمد داریم، همه معادن داریم، مس، سنگ، آهن، طلا. دولت درآمدهای دیگه داره، مالیات، گمرک، عوارض، جریمه ها، مجموع اینا رو میگن بودجه عمومی. ما دو جور بودجه داریم، بودجه عمومی و بودجه شرکت ها. شرکت ها اگر سود بکنن حدود 70% سود خالصش رو باید بدن به بودجه، بریزن تو بودجه عمومی، تو خزانه. پس بودجه عمومی شامل همه اینا است، به علاوه وام های داخلی خارجی. وام درآمد نیست. شما اگه برید مثلا 100 میلیون تومان از بانک وام بگیرید، این 100 میلیون تومان درآمد شما نیست، چند سال بعد با 150 میلیون یا بیشتر پس بدید، ولی پول دست شماست، میتونید هزینه کنید. بنابراین وام های داخلی خارجی مثل اوراق مشارکت، اینم میاد دست دولت که اینو تو کارهای مختلف خرج بکنه، بعد باید با سود بیشتری پسش بده. که حالا تو دولت آقای رئیسی فقط بابت سود اوراق مشارکتی که قبلی ها گرفتن و خرج کردن، سودش افتاده به اصل و سودش افتاده، بابت سودش دولت باید مایی 10 الی 13 هزار میلیارد تومان سود بده به اوراق مشارکتی که قبلی ها گرفتن و خزینه کردن. حالا انشالله جای درست خزینه کرده باشن.
Thank you.
خب پس این تصوری که آقا ما کشور ثروتمند هستیم، خب ولی ما داریم معدن داریم، مثلا ما معدن طلای زر شوران تکاب آذربایجان غربی، بزرگترین معدن طلای ماست، 42 میلیون تن معدن طلا داره. خب اینو اخبارشو از اینترنت هم جستجو کنید، می نویسن که زر شوران 42 میلیون تن ظرفیت معدن طلا است. خیلی من دیدم محاسبه میکنن میگن 42 میلیون تن تقسیم بر جمعیت، به هر ایرانی نیم تن طلا میرسه. دقت نمیکنن که صحبت از معدن طلا است، 42 میلیون تن معدن طلا، نه طلا. حالا آمارشو بخونید میگید این معدن جز غنی ترین معادن طلای ایرانه، هر یه تن معدنش 5 گرم طلا میده. حالا ما معدن موته اصفهان رو داریم، معدن سیستان بلوچستان رو داریم، اونجا هر یه تنش 1 گرم خرده‌ای میده. پس 42 میلیون تن هر تن 5 گرم طلا، کلا تو این معدن 210 تن طلا داره. سالی 2 تن داریم استخراج میکنیم طلای خالص، بیش از یک قرن طول میکشه، بیش از یک قرن طول میکشه تا 210 تن طلای خالص داشته باشیم. حالا شما فرض کنید 210 تن رو داریم دم دستمونه، حالا اینو میخوایم توضیح کنیم به جمعیت کشور، میشه هر نفر 2.5 گرم از سهمش از کل این معدن. هزینه رو باید ازش کم کنید. ولی ما سالی 12 تن طلا از مجموعه معادنمون استخراج میکنیم. 12 تن طلا خیلی گرم، خیلی زیاده. معمولا وقتی میخوان طلا رو وزن کنن میگن گرمی مثقالی، اینطوری محاسبه میکنن، کسی نمیاد بگه یه تن طلا میخوام مثلا. خب 12 تن طلا رو تقسیم کنیم میشه هر 7 نفر هر 8 نفر 1 گرم در سال. تازه باید از اینها رو کم کنید. یه تصور کاذب وجود داره. معمولا رسانه های ما وقتی یه خبر میدن، درسته که خبرش درسته 42 میلیون تن معدن طلاست، اما باید در نظر بگیرن مخاطب از 42 میلیون تن معدن طلا، معدن طلا میفهمه یا طلا میفهمه، که معمولا فکر میکنن طلاست. حالا کل بودجه عمومی چقدر بوده تو سالهای گذشته؟ یعنی اونم اگر کل رقمو بگیریم تقسیم کنیم به جمعیت کشور، تقسیم کنیم به 12 ماه، تو سالهای مختلف بوده ما 500 هزار تومان 600 هزار تومان کل درآمدها. یعنی اون پولی که سرش دستگاه‌های مختلف رقابت میکنن تا سهم بیشتری ببرن، بودجه عمومی، بودجه عمومی بوده ما 500 هزار تومان 600 هزار تومان. حالا چون تو بودجه پارسال سال 1401 قیمت دلار رو به جای نمیدونم 4200 یا کمتر 23 هزار تومان حساب کردن، این شده ماهی 1,200,000 تومان. تازه محقق نشده، ما دچار کسری بودجه هم شدیم. پس این تصورات غلطه، این تصورات رو باید درست بکنیم. من یه مقایسه اینجا میکنم بین درآمدهای نفتی با درآمدهای از تولید کالا. رئیس هیئت مدیره شرکت بایک موتور چین گفته میزان تولیدات این شرکت در سال 2013، این آمارش مال 2013 است، 2,160,000 دستگاه فروخته به 442 میلیارد دلار و سود خالص این گروه شده 26 میلیارد خورده از 442 میلیارد دلار. خب اگه بخوایم اینو تحلیل کنیم، اگر فرض کنیم دولت چین 20% این سود رو بگیره، میشه حدود 5 میلیارد دلار مالیات دولت از فروش 442 میلیارد دلاری، 52 دهم میلیارد دلار میشه نصیب دولت چین. پس میشه نتیجه گرفت که بابت هر 84 میلیارد دلار تولید و فروش، معادل 1 میلیارد دلار درآمد برای دولت چین ایجاد میشه. هر 84 میلیارد دلار تولید و فروش کالا، 1 میلیارد دلار نصیب دولت میشه. حالا ما بدون اینکه اینا رو چیزی تولید بکنیم، درآمد نفت داریم. یعنی اگه می‌خواستیم بابت این هر 1 میلیارد دلار درآمد نفت ما تولید کنیم مثل چین و سود کنیم مثل چین، باید 84 میلیارد دلار تولید ثروت می داشتیم. که ما بدون این داریم. حالا اگه 10 میلیارد دلار باشه میشه 840 میلیارد دلار. ما بدون این پول در بیاریم و لذا اصلا قدرش رو نمیدونیم. هی ما میگیم نفت باید بیاد سر سفره. جای نفت سر سفره نیست. جای نفت عمران آبادانی، ایجاد اشتغال، ایجاد تولید صنایع، چیزای دیگه است. این رو باید برای مردم توضیح بدیم. مثلا اگر چین بخواد یه سدی بسازه هزینهش 1 میلیارد دلار باشه، باید 1 میلیارد دلار مالیات بگیره. برای این 1 میلیارد دلار باید 84 میلیارد دلار تولید، یعنی فروش تولید داشته باشن تو چین. مثلا خودرو شرکت زیمنس آلمان به تنهایی 85 میلیارد دلار درآمدشه، یعنی بیش از 2 برابر درآمد نفتی ماست. 85 میلیارد دلار او تولید بکنه، دولت میتونه 1 میلیارد دلار از اون کارخونه، اون زیمنس بگیره. البته وقتی که کار باشه، خب یه دم مشغول به کارن، دولت از محل حقوق اینها هم مالیات میگیره. این بیش از 1 میلیارد دلار میشه. این رقم خیلی درستی نمیشه. ما چون پول مفت دستمون میاد، مفتم خرجش میکنیم، مفتم از دستش میدیم. و این مشکلی است که تو ذهن ما هست. ما باید یه کاری کنیم که از وابستگی به درآمد نفت آزاد بشیم. یکی از اشکالاتی هم که تو بودجه نویسی وجود داره این هست، نمایندگان از شهرهای مختلف میان، بعد میخوان به مردمشون بگن ما این کار رو برای شما کردیم. خب بودجه هم که دولت پیشنهاد میده باید بره مجلس تصویب بشه. پیش بینی میکنن یه رقمی تو بودجه مثلا درآمد داشته باشه، بعد نماینده میاد میگه آقا جان من میخوام فلان کارخونه یا فلان پروژه رو تو شهر ما هم اجرا کنیم. خب نماینده دولت میاد میگه آقا ببین طبق این بودجه پول نیست اینو برای شما تامین کنیم، پس نمیتونیم خواسته شما رو عملی کنیم. میگه خیلی خوب، پس من پیش بینی بودجه رو میبرم بالا. چون پیش بینی دست اوناست دیگه، میام پیش بینی رو افزایش میدن تا دولت بیاد مثلا بگه باشه این پروژه رو اجرا میکنم، در حالی که بودجه این پیشبینی غیر واقعی است. ولی اون نماینده به خاطر انتخابات خودش و انتخاب خودش و راضی کردن مردمش این کارو میکنه. معمولا بودجه‌ای که مجلس پیشبینی میکنه محقق نمیشود به خاطر همین قضیه. بعدم که تصویب شد، بعد هی فشار میاره روی وزیر که یالا بیا کلنگ افتتاحیه‌شو بزن یا یه مقدارشو خرج کن. به خاطر همینم تو ایران پر هست از پروژه‌های نیمه تمام، به خاطر این قضیه که نماینده میخواد به مردمش بگه من این کارو برای شما کردم. این از فجایع اقتصادی و بودجه نویسی کشورمون هست. سی آقای به نام کومیچی اومای، این چهره معروف مدیریت هست، یه مطلبی نوشته تحت عنوان توهم منابع. حالا من اینجا گفتم توهم نفتی. میگه چی؟ اینشو براتون میخونم. میگه کشورهایی که منابع زیرزمینی و نفتی دارند و کشورهای نفتی که از منابع طبیعی غنی برخوردارند دوچار مرضی به نام توهم منابع میشوند. در این کشورها با توجه به توهم منابع، یعنی حالا این توهم منابعی که میگه، یعنی نه توهمی که من میگم غیر واقعی، اصلا واقعیت، آقا ما انقدر درآمد نفتیمونه، استراتژی بنگاه‌ها و شرکت‌ها و افراد به گونه‌ای طراحی میشود که همه میخواهند بخشی از این منابع رو از آن خود کنند. یعنی به جای اینکه استراتژی حرکت به اتکای منابع درونی و ذاتی و توانایی‌ها طراحی شود، به این ترتیب طراحی میشود که سهمی از دولت بگیرند. این استراتژی نحوه نگرش بنگاه‌های صنعتی به مسائل بازاریابی و مسائل تولید و اقتصاد را به وضع نادرستی شکل می‌دهد، یعنی سستی و لختی ایجاد می‌کند و کمتر کسی تحرک لازم برای بازاریابی و نوآوری‌های تکنولوژی از خود نشان می‌دهد. این موضوعی است که ما گرفتارشیم. منتها ما یه مشکل بزرگتر از این توهم منابع که این عام میگه داریم، و اون توهم منابع که اون میگه بر اساس واقعیت و اندازه‌های واقعی درآمده مثلا نفت و غیر نفته. ما توهم نفتی که گرفتارشیم ده ها صد ها و هزاران برابر واقعیت تصور می‌کنیم، خیلی بدتره. لذا شما ببینید شرکت های مثلا کارخانجات ما هم میگن آقا ما رو حمایت کنید، ما رو حمایت کنید، ما رو حمایت کنید، در حالی که دو دنیا کارخانه ها میان با تولید و دادن مالیات دولت ها رو حمایت میکنن. تو ایران کارخانجات و تولید کنندگان بیشتر از دیگران دستشون درازه برای گرفتن. ای آقا به ما عرض ترجیحی بده، عرض فلان بده، عرض چی بده، وام چنان آنچنانی به ما بده. و این مشکل ما تو ایران داریم و باید این رو اصلاح بکنیم. ما اگر مطالبه از دولت ها داریم، باید این مطالبات بر اساس واقعیت باشه، نه بر اساس توهمات و تصورات غیر واقعی. حالا ممکنه بعضی این آمار رو قبول نکنن، بسم الله اشکال نداره، بررسی کنید. مثلا تو بودجه سال گذشته بوده، ما برنامه داشتیم روزی 1,400,000 بشکه صادر کنیم که بودجه 1,402 هم همینه. روزی 1,400,000 بشکه اگر محقق بشه، ضرب در 30 روز میشه 42,000,000 بشکه. 42,000,000 بشکه تقسیم بر 85,000,000 جمعیت میشه به ازای هر ایرانی ماهی کمتر از نصف یک بشکه. تازه 14.5% سهم شرکت نفته برای پروژه‌هاش و هزینه‌هاش، 3% سهم مناطق نفخیز و محرومه، معمولاً 13% تا گاهی 20%، 30% هم سهم صندوق توسعه ملی است که معمولاً هم دولت‌ها کم میارن، میان از صندوق توسعه ملی برمی‌دارن برای اینکه بتونن بعضی چیزها رو عقب نندازن، هزینه‌ها رو، مسوق‌ها رو. یا مثلا گاهی زلزله میشه، یه حادثه سیل پیش میاد، خرابی پیش میاد، باید بلافاصله جبران کرد. لذا میرن از صندوق توسعه ملی برداشت میکنن. پس ما نیاز داریم که تصور مردم رو راجع به اندازه درآمدا درست کنیم. حالا من یه مثال بزنم. یه همسایه داشتیم، یه پسر 6-7 ساله داشت. پسر به باباش میگه بابا برام یه مینی موتور بخر. مینی موتور کوچیکه اما موتوره، یعنی شما بخوای بری باید پلاک بزنی، تصدیق موتور داشته باشی. پدره بهش میگه که بابا جون چشم برات میخرم، حتما میخرم، ولی الان پول ندارم، هر وقت پول داشتم میخرم بابا. پسر میگه پول نداری؟ میگه نه. میگه خب کارتتو بزن تو آبربانک پول میاد. اون دیده کارت میزنن تو آبربانک پول میاد، دیگه اندازه دستش نیست. ما متاسفانه اکثر مردممون یه همچین تصوری راجع به اندازه درآمدهای دولت دارن. هرچی میشه دولت اینو بده، اونو بده، اینو میخوام، اونو میخوام، اینجا کمک کنه، اینجا حقوقا رو افزایش بده، اینجا از کجا بیاره این کارا رو بکنه؟ آقا این همه درآمد، این خبرا نیست. سال بعدی. پس این کشورهای عربی نفتخیز که یارانشون گاهی از حقوق کارمندای ما بیشتره، حقوقا بیشتره، رفاه بیشتره، پیشرفتایی میکنن، اینا چی؟ مثلا امارات فیلم ازش نشون میدن 80 سال پیش یه دهکوره بوده، الان چی شده؟ اینم سوالی است که باید جواب بدیم و متاسفانه ما بی جواب گذاشتیم. و شبکه‌های اجتماعی پر است از مقایسه این موضوع. آقا عربا تازه اونا هم نفخیزن مثل ما، منتها سلطنتی هن، در رأسش هم آدم های فاسد و فاسق هستن. پس چطور اونا میرسن این پولا رو بدن؟ البته یه مقدارم تبلیغ تو همین کشورها کلی فقیر وجود داره، ولی حالا اینا رو ما شبکه‌های ما اینا نشون نمیدن، فقط این رفاهیات و پیشرفتشون نشون میدن. پیشرفتای خوبی هم داشتن. مثلا شما شهر دبی از نظر معماری و شهرسازی و ساختمون هایی که داره در یه موارد در دنیا بی نظیره. خب حالا من اومدم اینم جوابشو در آوردم، یعنی اومدم تو اینترنت بررسی کردم، گفتم آقا اتباع این کشورها عربستان، کویت، قطر، امارات چه تعدادی هستن؟ ببین حالا تو این کشورها معمولا مهاجرین زیادن، ما هم مهاجر داریم، اما همه میدونن که نفت ما مال مهاجرین نیست، مال اتباع ایرانیه. اونجا هم همینه، نفت مال اتباع عربستان، کویت، قطر، امارات، نه مال مهاجرینش. بنابراین ما باید تعداد اتباع رو در بیاریم. من تعداد اتباع رو در آوردم، میزان صادراتش هم در آوردم، هر دوش هم به راحتی از تو اینترنت استخراج میشه. نتیجه این شده، اومدم حالا مقایسه کردم با سه رقم. یکی مصوب صادرات ما 1,400,000 بشکه، یکی محقق که سال گذشته بوده 1,000,000 بشکه در روز بوده، یعنی بنز مسبب نبوده. یا اگه تحریما برداشته بشه ما بتونیم مثل قبل از تحریم روزی 2,300,000 بشکه صادر کنیم. اون وقت نسبت اینا رو من درآوردم به نسبت افراد هر طبعه، نتیجه این شده. اگر عرضم به حضور شما که ما بیایم با بودجه مصوب یعنی روزی 1,400,000 بشکه مقایسه کنیم، چه اتفاقی میفته؟ یک سال صادرات نفت یک طبعه امارات میشه مساوی با یک قرن صادرات نفت یک ایرانی. یک سال اونا بنده یک قرن ما، 100 سال ما. یک سال صادرات نفت یک قطری میشه مساوی با 151 سال، یعنی یک قرن و نیم یک ایرانی. یک کویتی میشه مساوی با 88 سال و یک طبعه عربستان یک سالش معادل 21 سال یک ایرانی میشه. با توجه به جمعیتشون، مثلا عربستان جمعیت بومیش 22 میلیون نفره، کویت و امارات 1,400,000 نفره جمعیت بومیش اتباع این کشور، قطر 400,000 نفره. حالا این مقایسه با بودجه مصوبه، با محقق اگه مقایسه کنیم یعنی روزی 1,000,000 بشکه که محقق میگن شد، اون وقت یک ساله یک عربستانی مساوی با 30 ساله یک ایرانی میشه. یک ساله یک کویتی معادل 124 ساله یک ایرانی، یک قرن و 24 سال. یک قطری 220 سال، 219 سال، یعنی 2 قرن و 19 سال ما. و یک ساله یک اماراتی میشه 140 ساله ما. اینا رو مردم نمیدونن. حالا اگه تحریم ها برداشته بشه چی میشه؟ ما بتونیم مثل قبل از تحریم روزی 2,300,000 بشکه نفت صادر کنیم. اون وقت اگه روزی 2,300,000 بشکه بتونیم صادر کنیم، یک سال یک عربستانی مساوی با 13 سال یک ایرانی، یک کویتی معادل 54 سال یک ایرانیه، یک قطری 95 سال یک ایرانی نزدیک یک قرن، و یک اماراتی معادل 60 سال یک ایرانی. تازه ما سهمی افکمون روزی 4 میلیون بشکه است. روزی 4 میلیون بشکه یعنی به ازای هر ایرانی 1.5 بشکه در ماه. که اینا رو میدونستن مردم اعداد و ارقام رو نمیگفتن. تولید نفت ما اینقدره، چون میزان یعنی سهمیه اوپک بر اساس میزان تولیده، هر چقدر بیشتر صادر کنی یعنی کمتر مصرف کنی میتونی بیشتر صادر کنی. حالا ما اون موقع که 2,300,000 بشکه صادر میکردیم، این عرضم به حضور شما که مصرف داخلی ما کمتر بود. الان اگه بخواد تحریم برداشته بشه سهمیمون همون 4 میلیون بشکه بمونه، شاید 2,300,000 بشکه هم نتونیم صادر کنیم. ولی اگرم صادر کنیم این تفاوت‌ها وجود داره، اینو باید در نظر بگیریم. الان ما میگیم زن خوب کسی است که توقعش از شوهرش در حد امکانات شوهرش باشه، نه شوهر خواهرش. شاید خواهر رفته با یه آدم پولدار ازدواج کرده، به ما چه؟ ما هم باید توقعمون رو از کشور معقول کنیم، وگرنه بی خودی میشینیم. من به شما بگم اگر این توهمات اصلاح نشه، همه فکر میکنن که یا همه دزدن یا همه بیارزن، و مردم هم مرتب مطالبه گر میشن. آدمی که مطالبه گر بشه فکر کنه که حکومت میتواند و باید نیازهای اون رو تامین بکنه، این تبدیل میشه به مطالبه گر و یه آدم تنبل. اما اگه فکر کنه رفع نیازهاش بستگی داره به کار و تلاش خودش، و میره کار میکنه. اما ما متاسفانه رسانه هامون نیومدن اینا رو بگن. من اخیراً با مسئول تدوین کتب درسی ملاقاتی داشتم، پیشنهاد کردم جزء درس‌های آموزشی اینو بذارن که این اعداد و ارقام نجومی رو چطوری میشه برای مردم ملموس کرد، یعنی اون دانش آموزی یاد بگیرن یه عدد بزرگی میشنون خیلی توهم برشون نداره. مثلا همین اخیراً ناو جنگی ما 65,000 کیلومتر تو آب‌های دنیا رفت. چطوری تجسمش کنیم 65,000 کیلومتر؟ خب دور کره زمین 40,000 کیلومتره. یعنی بیش از 1.5 برابر دور کره زمین این ناو رفته تو جاهای مختلف بعدش 6 ماه برگشته. یا اگر مثلا میگیم 96,000 میلیارد تومان، راحت بتونن فکر بکنن یه روشی پیدا کنن که این برای مردم ملموس بشه. من برای اینکه مخاطب بهتر این مطالب رو متوجه بشه سعی کردم که با حقوق و درآمد ماهانه حساب کنم، بگم آقا به ازای هر ایرانی ماهیانه چقدر، تولید نفت ما به ازای هر ایرانی ماهی چقدر. همین روزی 1,400,000 بشکه که مسبب بوده یعنی کمتر از نصف یک بشکه. حالا اگه تحریم ها برداشته بشه چی؟ 2,300,000 بشکه. اگه ما تحریمامون برداشته بشه میشه 82 یه بشکه، هنوز یک بشکه در ماه نمیشود. بنابراین تصورات رو باید ما در این رابطه درست بکنیم و فکر نکنیم که خیلی درآمد داریم. یا من مثال حالا همین معادن طلا رو مثلا میبینید، طرف میاد میگه که یه ژاپنی اومد گفت اگه مثل سرچشمه دست ما بود ما میتونستیم باش چندین کشور رو تامین کنیم. این حرفا نیست. یا نمیدونم یه چینیه اومد گفت اگه این اصلویه دست ما بود ما میتونستیم جمعیت 1,400,000,000 چین رو تامین کنیم. اولا بعید میدونم یه چینی یا یه ژاپنی اومده باشن یه همچیز حرفی زده باشن. بلکه حالا تو این سایت های ضد انقلابی تا دلتون بخواد از این چیزا درست میکنن. مردم هم چون یه تصور غلطی از اندازه درآمدها دارن این چیزا روشون اثر میذاره. حالا ما البته فقط نفت نداریم، گاز هم داریم. صرفه‌جویی تو مصرف اینا خیلی مهمه. ببینید ما تو فصل بعدی راجع به یارانه ها خواهم گفت، ما جز مصرفترین ملت های دنیا هستیم. دلیلم داره، دلیلش مفت فروشی سوخته. حالا تو فصل بعدی من توضیح میدم قسمت یارانه ها. ما الان اگه نفت خام رو بشکه 80 دلار فرض بکنیم یعنی لیتری بیش از نیم دلار رو خورده ای. نفت خام عمده صادراتی از خلیج فارس. اگه دلار رو بگیریم 50,000 تومان میشه لیتری 25,000 تومان. ما که نفت خام تو داخل مصرف نمی کنیم، باید اینو تبدیلش کنیم به نفت سفید، بنزین، گازوئیل و بعد مصرفش کنیم. حالا باید ببریم پالایش کنیم، هزینه انبارداری و حمل و نقل و توزیع میشه بالای 100 دلار. ما چند میفروشیم؟ ما نفت سفید رو تو ایران میفروشیم بشکه‌ای کمتر از 24,000 تومان، یعنی کمتر از نیم دلار. گازوئیل رو سهمیه‌ش رو میدیم کمتر از 1 دلار، آزادش رو میدیم کمتر از 2 دلار. بنزین سهمیه‌ای میدیم کمتر از 5 دلار، آزادش رو میدیم کمتر از 10 دلار. تازه نفت سفید و گازوئیل قیمت جهانیش بیشتره، صادر کنیم پول گرمون میاد، وارد کنیم باید بیشتر پول بدیم. این یه بحثی است در بودجه. خوب هست، من این پیشنهادم به سازمان مدیریت برنامه‌ریزی دارم و دادم ولی آثاری ازش ندیدم. و اونم این هست که این بودجه‌ای که تصویب میکنن معمولا این ارقام اینقدر درشته، چون بودجه یک ساله مثلا در هر زمینه، بودجه نفت، بودجه آموزش پرورش، بودجه بهزیستی، وزارت علوم، دانشگاه ها، جاهای مختلف، رقم ها خیلی درشته. برای اینکه تو این جداول بشه اونو وارد کرد، واحدش رو میلیون ریال گرفتن، 1 و 6 تا 0. برای اینکه مردم بهتر متوجه اندازه های بودجه بشن، من پیشنهادم اینه یه بودجه هم درست کنن، همونو تبدیلش کنن به نفر ماه تومن. یعنی آقا بودجه مثلا نفت به ازای هر ایرانی ماهی چقدره، بودجه آموزش پرورش به ازای هر ایرانی ماهی چقدره، مالیات ها چقدره، مخارج چقدره. اگر این کارو بکنیم مردم راحت‌تر اندازه بودجه دستشون میاد. و اگر بخوایم مردم ما در امور مشارکت کنن باید اندازه ها رو بهتر بشناسن و این راه رو من راه مناسبی میدونم. به هر حال این لازم هست که ما این تصور راجع به اندازه درآمد ها رو در کشورمون واقعی بکنیم. پیشنهاد من این هست که این چیزا رو مثلا بنر کنیم تو دانشگاه تو جای مختلف صدا سیما این برنامه ها رو پخش بکنه. یه توصیه هم به دوستان دارم، اونه که این ارقام و اعدادی که من گفتم رو باور نکنید، شک کنید تو صحتش، بررسی کنید، خودتون ضرب تقسیم کنید. بودجه رو میتونید دانلود کنید اصلا هر سالی بخواید، شما می‌نویسید قانون بودجه سال هر سالی که میخواید کل کشور براتون کلش میاد. اونجا گفتم اونجا واحدش میلیون ریاله، باید تقسیم کنید به جمعیت کشور و به 12 ماه تا بشه نفری ماهی اینقدر. این کارو بکنید. حالا ممکنه که بگی اصلا من آمار ایران قبول ندارم، مثلا اگه تو بودجه اومده 1,400,000 بشکه در روز، بگی من اعتماد ندارم. خیلی خوب، اشکال نداره. بررسی کن چطوری. شما تو اینترنت بزن ایران اویل اکسپو، یعنی صادرات نفت ایران، براتون منابع مختلفی میاد. خود اوپک میاد میگه صادرات نفت ایران چقدره، سازمان بین‌المللی انرژی، سازمان بین‌المللی توسعه، سازمان ملل، سازمان‌های مختلفی که هستن، به علاوه حتی سازمان جاسوسی میان این بررسی ها رو میکنن. یعنی مثلا CIA یه صفحاتی داره اطلاعات جهان رو توش آورده، موساد، اینتلیجنس سرویس، سازمان جاسوسی آمریکا و انگلیس، اسرائیل و حالا کشورهای دیگه. معمولا اگه ما گفتیم روزی 1,400,000 بشکه صادر کردیم، اونا میگن کمتر بوده، اینقدر نبوده. حتی اون موقعی ما قبل از تحریم میگفتیم روزی 2,300,000 بشکه صادر شده یا تصویب شده، میگفتن نه مثلا مجموعا 2,200,000 بشکه بیشتر نبوده. ولی ما حالا ملاک و بودجه گرفتیم مصوب، که واقعیتش اینه که کمتر از مصوب تونستیم حتی قبل از تحریم صادر بکنیم. این کارو بکنید، بررسی کنید، ضرب تقسیم کنید. اگر رسیدید به این که این آماری که من دادم درسته، باید یه تجدید نظر اساسی تو نگاهتون داشته باشید. من معتقدم با این بودجه امام معصوم هم بیاد سر کار، خب بس بهتر میشه قطعا، اما خواستای ما برآورده نمیشه. حالا امام معصوم بیاد با مایی 100,000 تومان یا 300,000 تومان چیکار میتونه بکنه؟ میتونه مسکن مردم رو حل بکنه. اون تو بحث مسکن که میشه، حالا من تو بخشای دیگه هم میگم. میگن آقا تو قانون اساسی اومده مسکن حق مردم است. میگن بله، تو قانون اساسی ما داریم حق مردم است. ما اینو عیناً اقتباس کردیم از قانون اساسی فرانسه. تو کل اروپا هم همین، همه نوشتن مسکن حق مردم است. اون تو اونا یه چیزی میفهمن، ما یه چیزی میفهمیم. اونا چی میفهمن؟ من به عنوان کسی که خودم 10 سال ایتالیا بودم، از 18 سالگی تا 28 سالگی، از 7 سال قبل از انقلاب تا 3 سال بعد از انقلاب، بالا کشورهای مختلف هم دیدم، اونا اینو میفهمن. زن و شوهر با هم کار میکنن، کسب درآمد میکنن، سهم مالیاتشون رو اونم معمولا درصد بالاییش میدن، خیلی قانع‌تر از ما زندگی میکنن برخلاف تصور عمومی. و اگر تونستن یه خونه 20-25 متری اجاره کنن با وسایل دست دوم اونجا زندگی بکنن، به حق مسکن رسیدن. لازم نیست کارتون خواب بشن. کارتون خواب بشه یعنی مسکن نداره. مگر کسی که تو خونه 20 متری 25 متری زندگی میکنه این مسکن داره، اجاره ای هم هست، به حق مسکن رسیده، تازه خیلی هم کارتون خوابه. اما تو ایران چی؟ ایران مردم میگن آقا ما که فرهنگمون با خونه 20 25 متری نمیسازه، باید بزرگ باشه دیگه، 70 متر 80 متر 90 متر 100 متر. حالا بگذاریم، من راجع به این در قسمت بعدی صحبت خواهم کرد انشالله. بعدم اجاره ای قبول نیست، باید مالک باشیم، دولت هم باید به ما بده. با کدوم پول؟ این همه درآمد، کدوم همه درآمد؟ ما از اول هم میگیم ما کشور ثروتمندی هستیم، ما تصورمون از ثروت هم یه چیز غیر واقعیه. من به شما عرض میکنم اگه این تصور اصلاح نشه، اگه این نگاه اصلاح نشه، اولا هر دولتی بیاد آخر سر بده کار خواهد بود. بهترین مدیران انگ بیورزگی و یا دزدی و اینا بخواهند خورد، و مردم هم به جای اینکه برن دنبال کار و تلاش و نقش خودشون ایفا کنن، همه نشستن میگن دولت لنگش کن، اینو بده اونو بده. الان کانالایی که درست میکنن الان تو همین شبکه‌های اجتماعی میخوان بگن خیلی انقلابی هستیم، میگن انقلابیون مطالبه گر، مطالبه گران انقلابی. چرا مطالبه گری؟ چرا مسئولیت پذیری؟ نه، مطالبه گر باشیم اما به اندازه واقعیت ها. بگیم آقا با مایی 100,000 تومان چیکار کردیم؟ الان یکی از بحثایی که میشه میگن زمان آقای احمدی نژاد ما 600 میلیارد دلار نفت فروختیم. بله آقا چی شد کلی؟ حالا من نسبت به آقای احمدی نژاد انتقاد زیاد دارم، دور اول معتقدم با وجود اشتباهات خوب بود، دور دوم خراب کرد. اما 600 میلیارد دلار یعنی چقدر؟ تقسیم کنید به 8 سال، تقسیم کنید به 12 ماه، تقسیم کنید به 75 میلیون جمعیت اون زمان، میشه یه چیزی حدود مثلا 70 80 دلار در ماه به ازای هر ایرانی. اونم حتی میاد میگه من انقدر جاده ساختم، انقدر خونه مهر ساختم، این کارو کردم، اون کارو کردم. کار خوبی هم انجام داد. اما اگه فکر کنیم آقا این رقم خیلی درشته، نخیر. این خبرا نیست. این حالا این تصوری که در جامعه وجود داره، این باعث شده که همه دست به گیر داشته باشن، همه میخوان، همه هرچی هم بدی کمشونه. مثلا ببینید در کتابهای درسی اینم اثر خودشو میذاره. ژاپنیات کلاس کتاب درسیشون رو با دویدن شروع کردن، انگلیسی ها با کتاب، با ابوک. اما ما کتابمون رو با چی شروع کردیم؟ کتاب اول دبستان رو، حالا اخیراً نمیدونم چطوری شروع میشه، ولی کلن دور ما که اینطوری بود. با بابا آب داد، بابا نان داد، فعل دادنه، اما بچه تو موضع گرفتنه. یعنی اصلا کتاب با گرفتن شروع میشه عملا، در حالی که قرآن ما با فعل خواندن و خلق کردن آغاز شده. اقرأ بسم ربک الذی خلق. در ایران در کودکی توقع کردن رو به دانش آموزا یاد میدیم. ما تو هی میگیم ما ثروتمندیم، ژاپنی اصرار داره که ما فقیریم، باید کار کنیم. ما می ثروتمندیم، همه میگن میخوایم. و امروزه فاصله توقعات با امکانات کشور بسیار زیاده. ما یه شعری هم داشتیم، یادم میاد بچه که بودیم میخوندیم، اگه ژاپنی کتابشون رو بود دویدن شروع کردن، اینجا این شعر با دو تا دویدن شروع میکرد. دویدم و دویدم، خیلی خوب، سر کوهی رسیدم، دو تا خاتون میدیدم، یکیش به من نون داد، یکیش به من آب داد. دویدن باز برای گرفتن. اون چیزی که تو ایران مثلا بعضی میگن آقا من کلی دوندگی کردم که چیکار کنه که یه چیزی بگیرم. اینو ما باید اصلاح کنیم، تو کتابای درسیمونم باید اصلاح کنیم، بدون که بگیم بابا آب داد، مثلا بگیم بابا کار کرد. حالا ممکنه بگی من میخواستم به و الف و اینا رو یاد بدم، این بهتر یاد میده، ولی بله، بالاخره راهی باید پیدا بکنیم به جای دست گرفتن، دست دادن و کمک کردن داشته باشیم. یه شعری هست میگه دانی که خدا چرا تو را داده دو دست؟ من معتقدم که اندران سری هست، یک دست به کار خیشتن پردازی، با دست دگر ز دیگران گیری دست. این تصور باعث شده که ما دوچار نوعی تنبلی هم بشیم. یه حالا سازمان‌های بین‌المللی میان یه بررسی‌هایی میکنن، میگن مثلا کشورها از نظر شفافیت در چه رده‌ای هستن، از نظر فساد، سهولت کسب و کار. یکی از جنبه‌هایی که اومدن بررسی کردن اینه که تنبلی اجتماعی یه ملاک‌هایی داره. تو بررسیشون گفتن تنبلترین مردم دنیا مردم کشورهای عربی نفتخیز هستن، بعد ما هستیم، بعد بقیه دنیا. اون ته لیستم چین و ژاپن و کره و اینا هستن. خوب نیست که ما جزء تنبلترین ها باشیم، ولی هستیم. اصلا فکر تنبلی رو ما حس نمی کنیم. حالا من یه مثال میزنم و عرایزم رو قطع میکنم تا بریم قسمت بعدی. امام علی علیه السلام فرمودن بهترین تفریح کار است. باور ما ایرانی ها بهترین کار تفریح است. من به شما عرض میکنم هر موقع باور ما این شد، به این نتیجه رسیدیم که بهترین تفریح کار است، این شروع میشه به سرعت وضع ما رو به بهبودی خواهد رفت، وگرنه این وضعیت بد اقتصادی استمرار خواهد یافت. متشکرم.